بلې ودرته سحر لیوال په دری شبه وړاندې کوي. په خیر راغلی.
تشکر قاسم جان. سلام، ساعت 6:30 به وقت افغانستان است. در مجله خبری شامگاهی امروز باز هم من سحر لیوال و همکارم عبدالغیور بصیری در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در سطر گزارش ها میشنوید که رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر روی شرایط افغانستان برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا تاکید کرده است. در همین 30 دقیقه در بخش تحولات منطقه میشنوید که نماینده های حکومت و مخالفین رژیم سوریه امروز با هم رو در رو دیدار کردند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما بیایید حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها. از میان 50 مرکز ردیهی که در ولایت پور مسدود شده بودند، امنیت 20 تن آن تایید شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 2 تن از سازمان دهندگان عملات انتحاری با بسته به شبکه القاعده خبر می دهد. تفصیل خبرها. مسئولان محلی ولایت غور میگویند از میان 50 مرکز ردیهی که در این ولایت مسدود اعلام شده بودند، نیروهای امنیتی از تامین امنیت 20 مرکز آن دوباره اطمینان دادند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور در صحبت با رادیو آزادی گفت این اقدام پس از آن صورت گرفت که باشندگان محل با حمایت از یک انتخابات شفاف خواهان باز شدن این مراکز ردیهی در روز انتخابات شدند. گفته میشد که چند قبل کمیسیون مستقل انتخابات از مجموع 238 مرکز ردیهی که برای ولایت غور در نظر گرفته شده بود، 50 مرکز آن را در روز انتخابات مسدود اعلام کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 2 تن از سازمان دهندگان حملات انتحاری وابسته به شبکه حقانی خبر می دهد. این اداره با نشر خبرنامه گفته است که این 2 تن قصد حمله بر قرارگاه نیروهای بین المللی در ولایت لوگر را داشتند. در خبرنامه آمده است که افراد بازداشت شده به جرمشان اعتراف کرده و گفتند که آنان از سوی شبکه حقانی فرستاده شدند. به اساس معلومات ریاست امنیت ملی، این افراد یک رادم موتر را به قیمت 730,000 کلدار پاکستانی خریداری و جهت جابجا کردن مواد انفجاری را به لوگر انتقال دادند. و این هم چند خبر از جهان. انتظار می رود طرفداران حکومت دست نشانده نظامیان در مصر و مخالفان در این کشور به مناسبت 30 سال روز سقوط حکومت به رهبری بشارالاسد مظاهره کنند. حکومت گفته است که به خاطر یادبود از سقوط رژیم مبارک از طرفدارانش خواسته که به این خاطر مظاهرات گسترده را راه اندازی کنند. طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده از سوی نظامیان هم دست به مظاهره زدند. پلیس در قاهره نزدیک یک مسجد به خاطر تجمع مخالفین و حکومت از گاز اشکاور استفاده کرده است. پس از برخوردهای دیشب در اوکراین، وضعیت شهر کیف امروز نسبتاً آرام خوانده شده است. با این هم اعتراض کننده های خشمگین در برخی مناطق پایتخت تجمع کردند. فعالان میگویند 5 تن از تظاهر کننده ها در نتیجه اعتراض های اخیر در آن کشور کشته شدند، اما پلیس مرگ 3 تن را تایید کرده است. در یک تحول دیگر، ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور اوکراین امروز الکساندر پاپوف شوروال کیف را از مقامش برکنار کرد، اما ویتالی کلیچیکو رهبر مخالفین حکومت اوکراین بر روز جمعه گفت یگانه راه برای پایان دادن اعتراض های جدایی در اوکراین استعفای ویکتور یانکوویچ است. اعتراض ها در اوکراین پس از آن اوج گرفت که رئیس جمهور یانکوویچ توافقنامه افزایش روابط اقتصادی و سیاسی با اتحادیه اروپا را در ماه نوامبر رد کرد. مقامات عراقی میگویند که حداقل 12 تن در نتیجه بمب‌گذاری‌ها و حملات اطراف بغداد کشته شدند. مرگبارترین حمله توسط هاوان در یک منطقه شیعه‌نشین در نزدیکی شهر بقوبه رخ داد که 6 کشته بر جا گذاشت. 5 تن از قربانیان این رویداد اعضای یک خانواده بودند. پلیس گفته که شاید هدف این حمله ساختمان ماموریت نیروهای امنیتی در نزدیک شهر بقوبه بوده است. بر اساس ارقامی که از سوی سازمان ملل متحد پخش شده، در جریان سال 2013 میلادی حدود 9000 تن در عراق کشته شدند که بیشترشان غیر نظامیان بودند. و خبر اخیر این که امروز 25 جنوری برابر است با 30 سال روز آغاز قیام ها علیه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر، در آستانه این روز شهر قاهره دیشب شاهد موجی از حملات بمی بود که بیشتر پلیس را پلیس مصر را هدف قرار داد. در یکی از این رویدادها 4 تن زمان کشته شدند که بم جوگذاری شده در یک موتر پسته پلیس را در مرکز شهر قاهره هدف قرار داد. پلیس انفجار را ناشی از یک حمله انتحاری میداند. تحلیلگران میگویند که خشونت‌ها پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر در آن کشور افزایش یافته و تلاش‌ها برای برگرداندن آرامش در مصر تا حالا با نتیجه مثبت به همراه نشده است. پایان خبرها. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. تا آغاز مذاکرات عملی صلح، توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا امضا نخواهد شد. رئیس جمهور کرزی چنین میگوید:
که سول تضمین نسی او د سولی پروسه شروع نسی او افغانستان ته امنیت را نسی د دې قرارداد امضا به همغه عواقب لري لکه د ګندمک معاهده او دورنج افغانستان ته.
همچنان خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان زندان بگرام را به فابریکه طالب‌سازی تشبیه کرده است. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تامین امنیت کاندیدان و معاونین آنها در جریان کمپاین‌های انتخاباتی نگران است. ریاست افغان فیلم از افزایش علاقمندی فیلمسازان خارجی برای کار مشترک با فیلمسازان افغان خبر می دهد.
اینا در ضمن از اینکه فیلم می سازن، ورکشاپ های را در افغان فیلم دایر می کنند. دوستای ما از اروپا یا از هند از در جایی که نهند.
در بخش تحولات منطقه می شنوید که نماینده های حکومت و مخالفین رژیم سوریه امروز با هم رو در رو دیدار کردند. برای آگاهی از تفصیل در مورد این گزارش ها و سایر مطالب خبری با ما همراه باشید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. رئیس جمهور کرزی میگوید امریکا باید سیاستش را در خصوص توافقنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان واضح ساخته و از ادامه جنگ روانی و فشارها در این مورد دست بکشد. آقای کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت افغانستان حاضر است تا موافقتنامه امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده امضا کند، اما و یک بار دیگر تاکید کرد که امریکا باید تلاش‌های عملی تامین صلح در این کشور را آغاز کند. نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
با باور رئیس جمهور کرزی، امریکا و متحدانش در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی از طریق رسانه ها جنگ روانی را آغاز کرده و به طور روز افزون بر حکومت و مردم افغانستان فشارها را افزایش می دهد. آقای کرزی می گوید تا زمانی که امریکا شرایط حکومت افغانستان را نپذیرد و موقف خود را در مسئله صلح واضح نکند، به فشارهای این کشور تسلیم نخواهد شد. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت امریکا همیشه تاکید نموده که مراکز تروریستان در پاکستان اند، اما برای از بین بردن آن اقدام نکرده است. با گفته آقای کرزی، افغانستان نمیتواند در چنین فضای مبهم توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده را امضا کند.
امریکا به این نام به افغانستان آمد که در این کشور تروریسم است و همیشه گفته است که مراکز تروریسم در پاکستان وجود دارند. اگر این مراکز در پاکستان باشند، واضح است که موضوع صلح ما نیز با امریکا و پاکستان رابطه دارد. اگر چنین نیست، امریکا بگوید که چگونه است. ما چنین متحد را نمی خواهیم که به دزد بگوید دزدی کن و به صاحب خانه بگوید بیدار باش.
رئیس جمهور افغانستان گفت اگر امریکا تصمیم خروج نیروهایش از این کشور را دارد، آنان از این تصمیم استقبال می کنند، اما اگر حضور در افغانستان را می خواهد، با گفته او باید شرایط افغانها را بپذیرد. حدود 2 ماه قبل لویه جرگه مشورتی توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده را مورد تایید قرار داد، اما رئیس جمهور کرزی شرایط را برای امضای آن ارائه کرد. پس از برگزاری لویه جرگه مشورتی، مقام‌های آمریکایی سفرهای زیادی را به افغانستان انجام داده و تلاش کردند تا رئیس جمهور کرزی قبل از پایان سال 2013 میلادی این توافقنامه را امضا کند. چهره‌ها و حلقات سیاسی، جامعه مدنی، سرمایه‌گذاران و تعداد از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان نیز از آقای کرزی خواسته‌اند تا این توافقنامه را هرچه زودتر امضا کند. اما رئیس جمهور کرزی تاکید میکند که اگر حکومت افغانستان در امضا کردن این توافقنامه دقت نکند و شرایطش را امریکا نپذیرد، یک بار دیگر اشتباه تاریخی معاهده گندمک و دیبرند در کشور تکرار خواهد شد.
که صلح تضمین نسی او دستور پروسه شروع نسی.
اگر صلح تضمین نشود، پروسه عملی آن آغاز نگردد و در افغانستان امنیت تأمین نشود، عواقب آن همچون معاهده گندمک و دیورند خواهد بود که تا حال نیز مردم این کشور در آتش آن می سوزد. اگر امریکا می خواهد که با ما متحد باشد، همچون دوست با ما کار کند، نمانند رقیب.
مقام های امریکایی پیش از این گفتند که شرایط پیشنهاد شده حکومت افغانستان برای امضا کردن توافقنامه امنیتی و دفاعی در کوتاه مدت عملی نیست.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی در نشست خبری امروزش یک بار دیگر از سیاست های امریکا در قبال افغانستان انتقاد کرد. اما شماری از آگاهان امور سیاسی میگن که با وجود انتقادهای تند رئیس جمهور کرزی از امریکا، این کشور به خروج کامل سربازانش از افغانستان اقدام نخواهد کرد. پیش از این مقام های امریکایی هشدار دادند که اگر رئیس جمهور کرزی به زودی به امضای اتفاقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن اقدام نکند، تمام سربازانشان را از افغانستان بیرون خواهند کرد. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی، در کابل با حاجی سید داود، یکی از آگاهان سیاسی، مصاحبه کرده و ابتدا دیدگاه او را در مورد انتقادهای تازه آقای کرزی از امریکا پرسیده است.
تا جایی که ما می جریان در حدود دو سه با میشه تعقیب میکنیم، من فکر میکنم آقای کرزی یک نوع مردم افغانستان و افغانستان را به گروگان گرفته. حاجی که برای انتخابات ریاست جمهوری 70 روز مانده، کوشش میکنه که در 70 روز امریکا را به این قانع بسازه. کاندیدی را که آقای کرزی میخواه که در آینده به رئیس جمهور انتخاب شوه از اونا دفاع کنه.
بله، اما رئیس جمهور کرزی دو شرط را که مطرح کرده که آغاز عملی گفتگوهای صلح است و امروز هم در سخنرانیاش گفتن که اگر این کار صورت نگیره، این توافقنامه به مانند معاهده گندمک و دیورن بر افغانستان خواهد بود.
ببینین، مسئله تالاشی خانه ها این مسئله حل شده. حتی خط آقای اوباما را در روز لوی جرگه کشید او را خان. به هیچ صورت امریکایی‌ها بدون مشوره قوای افغان نمیخند خانه افغان را بعد از این تلاشی کنند. مسئله صلح مسئله هست که ایره همه میفهمند که مسئله صلح یک شبه به افغانستان نمه. در صلح کشورهایی که دخیل هستند، کشورهای منطقه هستند، امریکاست، مخالفین هستند، وقت کار داره.
اما استدلال حکومت افغانستان این است که امریکا نقش بسیار بزرگ داره، میتونه که مخالفان مسلح روا بداره به این که به گفتگوهای صلح حاضر شوند.
امریکا بدون شک مخالفین پیدا کردن، در قطر امرشان تفاهم شد، دفتر باز شد. اما خود آقای کرزی گفت که ما به یک تلفن دفتر قطر از بین بردم. متاسفانه که باز هم گپ است که آقای کرزی صلح را که میخواهد افغانستان و صلح است که با شرایط خودش است. متاسفانه او با شرایط مردم افغانستان مخالفین نیست.
اما اگر چنین پافشاری های حکومت افغانستان ادامه داشته باشه، چی فکر میکنی که بالاخره براسی هم امریکا تصمیم بر خروج تمام سربازانش از افغانستان خواهد گرفت؟
این پافشاری ها از طرف آقای کرزی است. کرزی خود امریکایی ها در 12 سال از اروزگان به کابل آورده، در دوره اول در بن امریکایی ها خلاف اصول پرنسیپای بین المللی مقرر کرده، باز دفعه دوم امریکایی را کمک کردن. و فکر نمی کنم که امریکایی ها به می گفته های آقای کرزی کدام اعتنا کنند. بعد از امریکایی ها تصمیم را که می گیرند، من فکر می کنم او را مستقلانه عملی می کنند.
حاجی سید داود یکی از کارشناسان افغان بود که در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی صحبت میکرد. شنونده‌های عزیز، رئیس جمهور کرزی در نشست خبری امروز همچنان گفت که تحقیر و توهین از سوی نیروهای امریکایی زندانیان در زندان بگرام را به ایستادگی علیه این کشور وادار می‌سازد. آقای کرزی در پاسخ به سوال گفت وی از 6 سال به این طرف تصمیم مسدود ساختن زندان بگرام را داشته است. آقای کرزی تاکید کرد که حکومت افغانستان این توانایی را دارد تا در زندان بگرام مجرم و افراد بیگناه را از هم تفکیک کند. جزئیات بیشتر در گزارش از نسیم شفق.
رئیس جمهور کرزی زندان بگرام را به فابریکه طالب سازی تشبیه کرده و می گوید که اهانت و شکنجه زندانیان در این زندان به وسیله نیروهای امریکایی باعث عقده‌مندی آنان بر ضد دولت افغانستان گردیده است. رئیس جمهور کرزی به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل بار دیگر تاکید کرد که تعداد از افراد بیگناه از سوی نیروهای امریکایی دستگیر و در زندان بگرام زندانی شده اند. آقای کرزی در پاسخ به یک سوال گفت مقامات آمریکایی 6 سال پیش به او گفته بودند که با اندکترین شک تعداد زیادی از افغانها را در بگرام زندانی خواهند کرد.
از معلوماتی که من دارم بگرام فابریکه طالب سازی است. بگرام جایی است که اونجا مردم بیگناه آورده میشن و علیه خاک خود و وطن خود و دولت خود به اونا نفرت سپرده میشه. حالت را سرشان میاره که علیه مملکت خود متنفر شوند. جایی که قسمتی از مردم افغانستان علیه وطن خود و مردم خود بسیج کنند. از راه توهین و شکنجه و آزار.
رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت که توانایی تفکیک میان مجرمان و زندانیان بیگناه در نهادهای این کشور وجود دارد و افراد بیگناه حتما از بند رها خواهند شد. آقای کرزی افزود 6 سال پیش از حالا تصمیم گرفته بود که زندان بگرام را مسدود سازد و به گفته او حالا به عملی شدن این تصمیم نزدیک شده است. رئیس جمهور کرزی هرچند پیوستن تعداد زیادی از زندانیان بگرام با صفوف مخالفان مسلح را تبلیغات غرب خواند، اما گفت که ممکن تعداد کمی از زندانیان رها شده از این زندان به علت عقده‌ای که دارند بر ضد حکومت افغانستان دوباره بجنگند. در این حال حاجی سید داوود یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغان در مورد زندانی ساختن افغانها در بگرام شخص آقای کرزی را نیز به گونه دخیل می داند.
تا سال 2009 یا 2010 افراد به زندان بگرام با مشوره رئیس جمهور کرزی آورده شدند. حالا او می گوید که در این زندان خشونت های صورت گرفت که از افراد بیگناه طالب ساخت. مسئول اصلی و یک طرف این موضوع شما هستید، شخص رئیس جمهور.
این اظهارات رئیس جمهور کرزی در حال ابراز می گردند که اخیراً مقام‌های غربی با طرح رهانمودن حدود 88 زندانی از زندان بگرام که به نظر آنان افراد خطرناک هستند مخالفت نشان دادند. چند قبل مسئولان کمیته بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام اعلام کرد که حدود 650 تن را از این زندان رها کرده و دوسیه‌های زندانیان دیگر نیز تحت بررسی قرار دارند. اما شماری از کارشناسان به این باورند که ممکن در میان زندانیان بگرام افراد خطرناک نیز موجود باشند و دوسیه‌های آنان نیاز به بررسی جدی دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام روی این امواج شنیده می توانید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تأمین امنیت کاندیدان و معاونین آنها در جریان کمپاین های انتخاباتی ابراز نگرانی کرده است. مسئولان این کمیسیون میگویند به همین هدف طرحی را از قبل تهیه و آن را با ارگان های امنیتی شریک کردند تا در هر مرحله ای از انتخابات تدابیر جدی امنیتی را اتخاذ کنند. جاوید حسن زاده در این مورد گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با توجه به وضعیت امنیتی در این کشور، خطر در برابر زندگی کاندیدان ریاست جمهوری سال آینده و معاونین آنها را دور از احتمال نمی‌داند. مسئولان در این کمیسیون می‌گویند به خاطر جلوگیری از تهدیدات احتمالی، طرح را پیش از این ترتیب و آن را با ارگان‌های امنیتی شریک ساختند تا در هر مرحله از انتخابات تدابیر امنیتی لازم را اتخاذ کنند. ضیاءالحق قمرخیل رئیس دالنشای کمیسیون مستقل انتخابات که برازشان به رادیو آزادی صحبت میکرد در خصوص امنیت کاندیدان و معاونین آنها چنین ابراز نگرانی کرد.
نگرانی ها وجود دارند. کمیسیون مستقل انتخابات در حالت جنگ انتخابات را برگزار میکند. زمانی که مسئله جنگ و تهدیدات مطرح میشود، این خالی از خطرات و مشکلات نیست. همین علت است که کمیسیون مستقل انتخابات از تجارب گذشته خود استفاده کرده و از نیروهای امنیتی خواسته است تا امنیت را تامین کنند، که هم کاندید بتواند در فضای امن پیام خود را برساند و هم کمیسیون برای برگزاری انتخابات آمادگی بگیرد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پس از چاشت روز جمعه محمد اسماعیل یکی از معاونین عبدالرب رسول سیف کاندید انتخابات ریاست جمهوری در ولایت هرات مورد یک حمله انتحاری قرار گرفت. اما آقای اسماعیل از این حمله جان سالم به در برد. با اساس قانون انتخابات افغانستان، هرگاه معاونی یکی از کاندیدان انتخابات در جریان کمپاین انتخاباتی کشته می شود و یا فوت می کند، کاندید باید معاون دیگری را برای خود معرفی نماید. در این قانون همچنان آمده است که هرگاه شخص کاندید در روز انتخابات و یا تا زمان اعلان نتایج به مرگ خود فوت می کند، انتخابات دوباره برگزار می گردد.
وزارت داخله افغانستان در ماه اقرب سال جاری کمیسیون را به خاطر تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و کاندیدان ایجاد کرد. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان میگوید آمادگی ها به گونه کامل در خصوص تامین امنیت کاندیدان و معاونین آنها گرفته شده است.
در کل آمادگی های لازم گرفته شده، هر گاهی نیاز داشته باشند ما بیرو را در اختیارشون قرار میدیم. فقط ما منتظر آغاز کار از اینا بودیم به شکل رسمی. در حال حاضر ما آماده هستیم که در اختیارشون نیرو را قرار بدیم.
آقای دانش همچنان میگوید هرگاه کاندیدان تقاضای نیروهای امنیتی را به خاطر تامین امنیتشان از این وزارت نمایند و خواست آنان جواب مثبت داده می شود. مسئولان وزارت داخله افغانستان میگویند برای تامین امنیت هر کاندید ریاست جمهوری و معاونین آنها با تعداد 35 تن از نیروهای امنیتی در نظر گرفته شده و به هنگام کمپاین های انتخاباتی موترهای زرهی نیز در اختیارشان قرار داده می شود. قرار است کمپاین های انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ 13 دل و از کاندیدان شوراهای ولایتی از تاریخ 13 هوت آغاز و تا 13 عمل سال 1393 برای مدت 2 ماه ادامه یابند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:50 شب است. شنونده عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ولسوال قیصار ولایت فاریاب میگوید در نتیجه یک نبرد سنگین میان نیروهای کندک شهرا و مخالفین مسلح دولت 7 مخالف مسلح کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته ولسوال قیصار در این درگیری که شب گذشته در مسیر شاهراه عمومی بین ولسوالی های قیصار و غرماج رخ داد 5 تن از نیروهای کندک شهرا نیز کشته شده و 3 تن هم مجروح شدند. رحمت الله رها در این مورد گزارش دارد. بدین شرح
عبدالجمیل ولسوال قیصار می گوید در نتیجه درگیری شدید میان قوات های کندک شاهرا در مربوطات این ولسوالی 7 نفر از شورشیان جنگجو کشته و 4 نفر دیگر آنها زخمی گردیدند.
شب گذشته پلیس عادی از بدین شهر به گروه مخالفین طالبان بالای پوسته نمبریت کندک شاهرا حمله کردند. جنگ شد تخمین داده است که بجرم بیزم دامد و جنگ شدید بود. در نتیجه از طرف مخالفین تخمین در حدود 6-7 نفر
موصوف همچنان میگوید در میان کشته شدگان یک تن از قماندانان طالبان به نام ملا سلام حافظ نیز شامل می باشد.
در رد مخالفین به نام ملا سلام حافظ مانان گروه کرد نداری بوده و هم کشته شده. یک جزار هم از مربوطات ولسوالی قیصار و یادتر از مربوطات ولسوالی غرماج به یاد
ولسوال قیصار همچنان می افزاید در جریان درگیری 5 تن از نیروهای کندک شاهرا نیز جان باخته و 3 تن دیگر مجروح شده است.
در حدود 4-5 نفر از نیروهای شاهرا متأسفانه شهید شدند و 3 نفر هم زخمی شدند.
به گفته ولسوال قیصار وضعیت در حال حاضر در آن ساحه خوب بوده، امنیت و آرامش نسبی توسط نیروهای امنیتی تامین گردیده است.
فقط اما لحظه سکوت کرده بود تو سوار با نیروهای دولتی این طرف را دوزار کردار کنند که دوزار در دیگر
ولسوالی قیصار در غرب فاریاب موقعیت داشته و از جمله ولسوالی های نسبتا ناامن فاریاب محسوب می شود. به گفته مقامات فاریاب از اینکه ولسوالی قیصار در همسایگی ولسوالی ناامن غرماج قرار دارد این امر سبب شده است تا این ولسوالی نیز با تحرکات مخالفین مسلح دولت همواره نارام گردد. این در حالی است که مخالفین مسلح دولت در رابطه با این رویداد تا حال تبصره ای نکردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ریاست افغان فیلم میگوید در 2 سال اخیر علاقمندی فیلمسازان خارجی برای کار مشترک با فیلمسازان افغان افزایش یافته است. مسئولان این اداره میگویند که به دلیل تقاضای برخی از فیلمسازان خارجی و به هدف کسب تجارب بیشتر، توافقنامه‌های ساخت یک فیلم هنری و مستند را با آنان به امضا رساندند. ویدا برکی گزارش میدهد.
خواست ها برای کار مشترک فیلمسازان خارجی با ریاست افغان فیلم افغانستان یک بار دیگر روزنه امید را برای فیلمسازان افغان باز کرده است. محمد ابراهیم عارفی رئیس افغان فیلم بر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در 2 سال گذشته از سوی فیلمسازان فرانسوی، بلژیمی، ترکی و هندی پیشنهادهای کار مشترک را دریافت کردند و گفت که امسال توافقنامه ساخت یک فیلم هنری و یک فیلم مستند را با فیلمسازان فرانسوی و بلژیمی که امضا کردند. آقای عارفی از فیلم هنری قصر زمرد با کارگردانی فیلمساز فرانسوی به نام لویی مونیر و فیلم مستند زمین روشنایی محصول مشترک افغان فیلم با یک فیلمساز بلژیمی به نام پیتر نام برد.
محصولین پانزه اونرهای زیبا بخش سینمایی در این فیلم عملا کار میکنند با این کارگردان فرانسوی. اینا در ضمن از اینکه فیلم میسازند ورکشاپ های را در افغان فیلم دایر میکنند. دوستای ما از اروپا یا از هند از هر جایی که میان فیلم میسازند تجربه زو بالاتر هستند. افغان ها در کارهای عملی تجربه نشان داده که جوانای ما زود با کارهای عملی با فن خود آشنا میشن.
یوسف افغان فیلم میگوید که بیشتر صحنه های فیلم های قصر زمرد و زمین روشنایی که در آن برخی از محصلین پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل نیز نقش بازی کردند در صفات شمال افغانستان و شهر کابل تهیه شدند. هرچند صنعت فیلم سازی در کشور در نتیجه جنگ های داخلی به شدت آسیب دید، اما طی سالهای اخیر با فراهم شدن فرصت ها و زمینه ها این صنعت تا حد رونق دوباره یافته است. در این حال برخی از فیلمسازان افغان نیز برای ساخت فیلم های بلند هنری کار با هنرپیشه های خارجی را ترجیح می دهند. از جمله همین کارهای مشترک فیلم به نام مرد در آرزوی زن پنجم است که فیلمسازان افغان و هندی آن را تولید کردند. به نقل از روزنامه هندی سندی استاندارد این فیلم از سوی سیدی قابدیه کارگردان افغان تهیه شده و بیشتر کار تخنیکی آن از سوی کمپانی هندی انجام شده است. این فیلم که یک هنرپیشه تاجیکی به نام شهناز در نقش مرکزی آن ظاهر شده در جشنواره هنری بوستون که قرار است در ماه اپریل برگزار شود هم کاندید است. با این همه آگاهان بر مسلکی شدن فیلمسازان افغان تاکید کرده و میگویند که افراد غیر حرفه‌ای در این رشته باید با استفاده از فرصت‌های لازم بعد تجارب و مخته‌هایشان بیفزایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
نماینده های حکومت و مخالفین رژیم سوریه امروز با هم رو در رو دیدار کردند. نشست موسوم به ژنو دو به میانجیگری سازمان ملل متحد هر دو جانب را به یک میز مذاکره کشانده است. جزئیات بیشتر در مورد تحولات سوریه از جاوید نعیمی.
تقریبا 3 سال از بحران سوریه میگذرد و امروز جوانب دخیل در جنگ این کشور فقط برای نیم ساعت هم دیگرشان را دیدند. در این ملاقات که به ابتکار سازمان ملل متحد صورت گرفته، مخالفین و نماینده های حکومت در حضور هم با سخنان نماینده خاص اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد گوش دادند. سپس لختر ابراهیمی با هیئت هر دو جانب در اتاقهای جداگانه به گفتگوها ادامه داد. مقر سازمان ملل متحد در اروپا امروز در حال میزبانی این مذاکرات بود که روز جمعه آغاز مذاکرات مستقیم در نشست ژنو دو ناکام به نظر خورد. انس الابدا یکی از نماینده های مخالفین که در مذاکرات امروز شرکت دارد گفت که برای آنها خیلی دشوار است که با نماینده های قاتلین در یک میز حضور یابند. او افزود که این مذاکرات برای تطبیق توافقنامه کنفرانس ژنو یک صورت می‌گیرد. لختر ابراهیمی میانجی سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب خیلی واضح ساخت که این کنفرانس یک نشست سیاسی است و این مذاکرات گفتگوهای سیاسی با منظور تطبیق نشست ژنو یک خواهد بود. او همچنان در مورد نیاز فوری و آرامش وضعیت فعلی که مردم سوریه با آن روبرو اند صحبت کرده است. انتظار می رود مذاکرات تا عصر امروز به وقت سوئیس ادامه یابد و هر دو جانب یعنی مخالفین و نماینده رژیم در این نشست حضور یابند. مخالفین می گویند بیشتر گفتگوها روی وضعیت بشری بخصوص باشنده های شهر هومز متمرکز خواهد بود. اما هیئت حکومت بحث های مشخص در مورد وضعیت این شهر را رد کرده است. فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه گفته که بیشتر سوالات به مسائل عمومی تمرکز خواهد داشت. لختر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در امور سوریه گفته که انتظار ندارد این مذاکرات خیلی به سادگی به نتیجه برسد. او به خبرنگاران گفت که با باور وی هر دو جانب دخیل در بحران سوریه باید بدانند که چی چیز در کشورشان با خطر روبروست. این نخستین مذاکرات رو در رو میان حکومت سوریه و مخالفین پس از کشته شدن حدود 100 هزار تن در خشونت‌های تقریبا 3 ساله در آن کشور به حساب می‌آید. دیپلمات‌ها به خاطر پیشرفت در این مذاکرات ابراز امیدواری کردند تا به بحران سوریه که از ماه مارس سال 2011 آغاز شده نقطه پایان گذاشته شود.
ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. من سهل لیبال با شما خداحافظی میکنم. نشرات رادیو آزادی فردا هفته صبح دوباره آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید. خدا نگهدار.